أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. قبل از این که متن قبلی رو ادامه بدیم، من پیشنهاد میکنم توی کتاب هایی که در خدمتتون هست، این صفحه 19 رو دوباره یه نگاهی بیاین بندازیم بهش. به نظرم خوبه که دوباره این روایت حضرت صادق رو ما به راحتی ازش نگذریم. روایت از حضرت صادق اینه که در حکمت داوود هست علل عاقل ان یکون عارفن به زمانه مقبلن علا شعنه حافظن للسانه. مشهورم هست، من چند بارم عرض کردم، اما فکر میکنم که میارزن رو این روایت فکر کنیم. یه وقت اسم میخواییم بدونیم، خب میدونیم، اما یه وقت میگیم که خب فکر کنیم. فکر کردن به معنای اینه که باهاش تصمیم بگیریم، باهاش به اصطلاح زندگی کنیم. وقت میفرماد که من ظاهرش مشخص است، عاقل اونیه که نسبت به زمانش آگاه باشد. علل عاقل ان یکون عارفن به زمانه. وقت نسبت تعقل و آگاهی به زمان را اول داشته باشید. خب میگه به اندازه‌ای که زمانت رو میفهمی عقل داری. بعد هم میفهمید که خب حالا تو یه تیپی دیگه میشی. وقتی شما زمانت رو یافتی، شأنی پیدا میکنی که مطابق اون شأنت عمل میکنی، مقبلن علا شأنه. مقبلن علا شأنه یعنی روبرو میشی مطابق شأنت. کدوم شأن؟ اسمش روشه دیگه، شأن شناخت زمانه. یعنی در شناخت زمانه شأنی برا ما پیش میاد که حالا دیگه با هر حادثه‌ای مطابق اون شأن عمل میکنی. دختر روایت رو باز نیاز دقت بفرمان. و بعدم یه فرماد حافظن للسانه. من یه ظاهرش مشخصه، اون وقت میتونه زبانش رو حفظ کنه. این بحثش خیلی مفصله، مختصرش رو ما تو این دو جلسه یا سه جلسه اخیر روزای دوشنبه بحث کردیم. حافظن للسان خیلی بحث عمیق است، من الان نمیخوام واردش بشم. یعنی زبان مناسب زمان پیدا میکنی. همین اندازه روش فکر کنید، عجب. پس هر زمانی نمیشه با هر زبانی سخن گفت و زندگی کرد. این نقطه عطفیه و یکی از ضررهایی که ما عموما میکنیم همین جاست که فکر میکنیم در هر تاریخی میشه با هر زبانی سخن گفت و فکر کرد. به خصوص که حتما معتقد هستین زبان صورت فکر است. یعنی این طور نیست که شما زبانه یه ابزار بدونین دستتون هر جور خواستید. نه، زبان صورت فکر است. حالا من چرا این روایت رو بابش هوا کردم؟ اینکه رفقا باید خیلی حساس باشن. اگر این زمان زمانه خاصی است و ما در شاید بگیم چهارمین مرحله زبان تاریخ معاصرمون قرار داریم. ما قبل از انقلاب زبانمون مشخص بود، تونستیم مثلا از شما حساب کنیم از سال 42 تا 57 تقریبا یه زبانی پیدا کردیم. خیلی عجیب رابطه برقرار میکنیم، همه چی معلوم بود. این چیزی که شما نمیدین معلوم بود برای اون نسل، نسل قبل از انقلاب 7 سال طول کشید، 8 سال طول کشید، ولی دیگه روشن شد. امثال آقای مطهری، مرحوم شریعتی، اینا اومدن و شک دادن به زبانی که باش فکر کنی. خب انقلاب که شد، یه گریختگی، یه ناهمزبانی پیش اومد. نمیدونم اون به اون میگفت آقا تو لیبرالی، اون میگفت نمیدونم تو تندی. این بالاخره یه چیزی شد، آروم آروم انقلابی ها تونستن نسبتشون را با امثال بنی صدر و لیبرال ها شک بدن، باز یه زبانی پیدا شد، میتونستن با هم حرف بزنن، فکر کنن. در نسبت با چی؟ در نسبت این که میخواستن لیبرالیته نباشن. حالا سلطنت طلاوکه دیگه مسئله نبود. جنگ که پیش اومد زبان خیلی معنای دیگه پیدا کرد، دفاع مقدس خیلی همه درک میکردن، حتی اونام که یه خورده لیبرال بودن نتونستن حرف خودشونا بزنن. حرف امام و جنگ و انقلاب این 8 ساله خیلی کار کرد که خیلی ها همه فهمیدن، چون زبان برای فهمیدن همه دیگه. این 3 مرحله اگه بگم. ما بعد از جنگ خب حالا باید یه کاری دیگه میکردیم، یه جور دیگه فکر میکردیم. اینجاست که هنوز من نظرمه که ما کم آوردیم، یعنی نتونستیم درست اون چه که بعد از جنگ تاریخ ما شد این رو بفهمیم، چون اگه بفهمیم میتونیم هم زبانش داشته باشیم. به اسلام میگن زبان اندیشه است، و یا بهتر بگم اندیشیدن تاریخی زبان مناسب خودش میاره. این رو داشته باشید. همین کتاب برگردین صفحه 16 رو، من چند بار اینو گفتم ولی بازم دلم میخواد که بگم. از خود تیتر صفحه 16 سطر 4 ببینیم که صحبت مقام معظم رهبری است با اعضای خبرگان در 13/6/93. همیشه این را دقت کردین، وقتی حضرت آقا با خبرگان حرف میزنن خیلی اصولی مسائلشون در واقع انگار هم زبان پیدا میکنن برای فکر. من اینو تجربه کردم. حالا شما حساب کنید اینجا همون وقتی است که مرحوم آقای کنی هم در قید حیات هستن. این زمان حضرت آقا میفرمان ما به مسائل جهانی و مسائل منطقی و از جمله مسائل کشورمون باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. ببینید یه زمانی است ما مسئلمون جنگه، هیچ جا دیگره نه. اگه با آمریکا درگیر میشیم برای اینکه یه جوری تو جنگ دخالت کرده است. ما باید دفاع مقدس رو شکل میدادیم، ولی بعدش ما از دفاع مقدس که حالا عبور کردیم حالا باید چطوری فکر کنیم. ایشون میفرماند، من جمله رو دوباره این تیکش رو میخونم، ما به مسائل جهانی و منطقه‌ای، یکی جهان یعنی از آمریکا بگیر و کل هر جا میخواین حساب کنیم، دو منطقه خودش یه صفت خاص داره، سه کشورمون باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. متن ادامه میدم. این نگاه کلان به ما معرفت و بصیرتی را عطا میکند که اولا موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم. بعد هم به ما تعلیم میدهد که برای آینده چه باید بکنیم. من نظرم روش خیلی باید بمونیم. این بصیرت و معرفتی که در نسبت با یافتن اطرافمون و نگاه کلان به دست میاد جنسش چیه؟ جنسش نه فیزیک و شیمیه، نه بگو که برهان صدیقین است، نه برهان معرفت نفس. یه چیزی ما کم داریم و هنوزم کم داریم. یعنی شما الان هیچ کد مدون مسئله اعتقادی ندارید. این که آمریکا هم چیزی بدیه، اینم ما خیلی زودتر از اصلا اول قبل انقلاب هم میدونستیم، خیلی ملت ما ملت بودن میدیدن از آمریکا چوب خورده. معلومه یه بصیرت و یه معرفتی هست، معرفت خیلی لغت عجیبیه، یعنی درک واقعیت های قدسی. اینا میگن معرفت، این که شما بفهمید این دستمال کاغذ اینجا این اسمش معرفت نمیگن که. این درک لایه هایی که به ظاهر پیدا نیست ولی باید درک کرد، ولی درکش به ارتباط به این است که نگاه کلان به جهان داشته باشیم. اینجاست که من با شما حرف دارم و معتقدم که ما اینجا کم آوردیم. این که میبینین حتی نمتونیم حادثه های جزئی را جاشا پیدا کنیم، مال اینه که نگاه کلان به جهان، منطقه و خودمون نداریم. من عنوان جایگاه تاریخی براش میگذرم، حالا تو متنمونم میرسیم، ولی نظرمه که شما هر واژه‌ای را میخواید به کار ببرید. یه چیزی دیگه هست، یعنی ما شاید هم بگم منحصر به ما نیست، این تفکر اومد تو دین دیگه. من بحثای قبلی را تکرار نمی کنم. تحت عنوان زمانشناسی که ما این همه ائمه روش تاکید دارن، ما کم بها ندیم. با این مقدمه خب میدونیم که ما در این فصلی که تحت عنوان جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی و جریان‌های سیاسی در آینده، ما تو این فصل هستیم که من میخوام صفحه 281 کتاب را بحث کنم، ولی اول فصل را دوباره یادآوری میکنم. ما رسیدیم به جایی که میخوایم بگم آقا با این معنا که جایگاه تاریخی انقلابا میشناسیم که چه جایگاهیست، حالا میخوایم بگم هر فکری، هر جریان سیاسی را باید درست ببینیم، وگرنه شما یا در زمان جنگین که هر کی روبرو شما صدامه. ما در زمان جنگ جز این هم نمیشد، بالاخره هر کس که میخواست این طرف رو تضعیف کنه اولا به نفع صدام بود. یا زمان شاه هستیم که خب معلوم است روحیه ضد شاهنشاهی خیلی روحیه زندهی به در بخوریه، ولی به شرطی که بعد که میان دیگه شاه میره یقه همو نگیریم به روشی که با شاه برخورد میکنیم. اینا ما داشتیم، مورد داشتیم، به خودی من ایراد میگرفتم، درستم ایراد میگرفتم، گفتن او یادت باشه ما شانیستیم و درستم میگفت. خب حالا با این یعنی فصلمون فصل جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی و جریان‌های سیاسی در آینده است. تیتری که میخواییم باز کنیم جایگاه تاریخی فرهنگ هاست. بالاخره ما تو خود این انقلاب سلیقه های مختلف داریم، فرهنگ های مختلف داریم. آیا باید فکر کنیم که اندازه هر کدوم از این جریان ها نسبت به اهداف و نسبت به آینده چه اندازه است؟ حالا هی تجربه های ما پیره، این پیره مردی ما یه خوبی داره، برای شما تجربه ای هست. من یادم از وقتی جنگ شد، راستشو بگم من فکر کردم همه زندگی من خلاص شد. چرا گفتیم وای این جنگ اومده، حالا کشور را میگیره، ما بالاخره ما هم فرزندی انقلاب بودیم، زحمت کشیدیم به قول خودم، ولی بعد دیدیم که ما هول شده بودیم، نفهمیدیم که پدیده ببخشید رخداد انقلاب اینقدر بزرگه که جنگا تو خودش هضم میکنه. من اطلاعاتی ریز داشتم از جنگا، یعنی اطلاعاتم اون زمان من عضو شورای سپاه اصفهان بودم دیگه، خیلی ترسیده بودیم، ولی یه چیزی رو نمیدیدیم که به نام حضور تاریخی انقلاب اسلامی. و صدام هم اینا نمیدیم، آمریکا هم نمیدیم. یا وقتی بنی صدر هم خیلی به ما حرص داد. ما هم گفتیم لیبرال ها اومدن و انقلاب ها میخورن میره، خیلی هم برنامه‌های خوبی به نظر خودش. بنی صدر یه زرنگی های خاص خودش داشت، من فکری هم چطوری شکست خورد. شما نیستید تو زمان بنی صدر، زبان، سخنرانی، بیان، یه چیزهایی دستش بود، ولی یه چیز دستش نبود. دوباره همون که حضور این انقلاب یک تاریخ است نه یک واقع، اینا مشکل داشت. اینجا یه مثالی من آوردم، میخونیم با هم دیگه مثال را، جریانش هم میدونیم که حالا من میخوام اینجا عکس این حرفا که زدم هم مثال بزنم. عکسش یعنی چی؟ یعنی این که گاهی ما چیزی که هنوز نمیشه بهش برسیم ما میخوایم بهش برسیم، و این هم چیزی بدی. وقتی انقلاب یک رخ داد شد، تعبیر حضرت آقا تو همین سال گذشته این بود که مثل یه فرزند است، زنده است، چون زنده است مرحله رشد داره. تعبیر بسیار عالمانه‌ایه، به دلیلی که بنده تون کتاب قبلی عرض کردم که چرا میگیم انقلاب پروسس هست، به اصطلاح رویدابش فرایند. فرایند خیلی لغت مناسبی است برای پروسس. فرایند مثل تولد، که شما از تولدتون تا پیریدون یک فرایند است. مثل این میز نیست، میزه که بسازید اولش تا آخرش یه میز است، تا بعدش چی؟ بعد ندارد این میز. فرایند یه واژه خوبی است برای این که بگون انقلاب اسلام یه فرایند داره. خب این قضیهی که ما در صفحه 281 میگیم، قضیه اینه که اموی ها خب ضعیف شدن، اواخر حیاتشون خیلی ضعیف شدن. گروهی از بگم شیعیان، طور نیست، شیعیان امیرالمومنین، نه شیعیان امام صادق، یعنی سادات حسنی، اینا اومدند و گفتن خیلی خوب شد، ما میاییم، ما جای اینا رو میگیریم. خب بزرگ قومم، بزرگ قریش هم حضرت صادق بود. از میخوام سریع رد بشم، عبدالله ابن حسن مسن و حضرت صادق هم حتی آورد و گفت آقا دیگه مال ما شد، پسر منم که خیلی خوش تیپ و خوش سیماست، یه خال زیبا هم داره، این همون مهدی امت است. محمد ابن نفس زکی مشهور است اگه شنده باشید. حضرت گفتن که محمد این خبرانیست، اصلا مال ما نیست، مال ما نیست، جمله را این کار را نکنید، زیرا هنوز زمان آن نرسیده، و تو ای عبدالله اگر گمان کردی مهدی موعود فرزند توست، بدان که او نیست. حضرت دست بر پشت ابوالعباس صفاح زد و فرمود این مرد و برادرانش فرزندانش به سلطنت میرسند. ما از این چی نتیجه میخوام بگیریم؟ میخوام بگیریم که گاهی بالاخره ما حالا که اسلام وارد این تاریخ شده است، مراحلش را باید پیدا کنیم که حالا تو چه منزلی است. به نظر من منزلی که حضرت صادق برای خودشون تعریف کردن خیلی بالاتر از اون چیزی بود که ما عبدالله ابن حسن مسنا فکر میکرد. عبدالله ابن حسن مسنا میگفت حکومت دست بگیریم همه کاری میکنیم. حضرت که نمیخواستن برای خونشون بازنشسته بشن، میخواستن کار بزرگتری بکنن. کار بزرگتر همین بود که دیدی تو این دعوای بین این دوتا، یعنی بعدش هم عباسی ها اومدن مدتی اینا، مشهور است که 4000 شاگرد تربیت کردن. چه شاگردی؟ همونی که امروز اگه شما آل سعود از جهان اسلام بردن، همه شون شیعه، همشون از شمال آفریقا بگیرا بیا از هر جا میخواد، فقط یه ابن تیمیه ای شما دارید با این آل سعود که اینا یه خورده نخاله، همشون شیعن، فقط دست بسته نماز میخونن بعضیاشون. شیعه به معنای روی کرده صحیح نسبت به جهان اسلام. شما فکر میکنید که مصر شدیدن دیدیم تو همین جریانه میدان التحریر شعارایی بود که انقلاب اسلامی میخواست. بقیه شما پاکستان ها مگه چی؟ بله، شما این تجربه که شما کردید رو اینه روش فکر کنید که یه مرتبه این آمدن اسیسی را، اسیسی جنرال دیکتاتوریست، برای این که تکون بخورن مردم مصر، همون علقه‌ای که شما دارن دارن که گیان بشید. آقا یه پیامی دادن تو نماز جمعه، اومدن صحبت کردن که ما که ما پیشنهاد نمی‌کنیم شما به شکل و شمایل حکومت ما حکومت تشکیل بدید، ولی بر اساس اسلام و تفقه خودتون تشکیل بدید. پیام مفصلی که من اینقدر براش ارزش قائلم که نگه داشتم اصل صوتا. میخوام چی بگم؟ میخوام عرض کنم که امام صادق کاری کردن که این 4000 تا شاگرد اکثرشون شاگردای اهل سنتن، شاگردای شیعه که نبودن، که زرعه که نبودن، که ولی روحی به اینا دمیدن که این روح میتونه الان تفکری بکنه که تفکر وهابی نیست، تفکر دینی نیست، در همون حدی که من میخوام بگم. این رو از این جهت دارم میگم که حضرت صادق یه کار تاریخی کردن، ظرفیت تاریخشون رو شناختن. حالا همین زمان است که حالا برگردین صفحه 282، این جریان مشهور سهل ابن حسن خراسانی ها شنیدین دیگه. خراسان همیشه، حالا این زمان رو نمیگم، اما زمان آتش مبارزه داشتن ولی کلا سرشون میرن. همین ابو مسلم سرخ خراسانی میدون که هزاران شیعه کشته است، هزاران شیعه کشته است، ولی همیشه با تب و تاب انقلاب را داشتند. از این جهت میگم این آقای خراسانی مشهور است دیگه، اومد خدمت حضرت صادق. اینا رو که میخوام بلدین زود رد میشم. حضرت صادق که آقا شرایط آماده است، یا علی انقلاب کنید. اینا جمله خودش اینه دیگه که بتونم جمله دادن به نظرم. یا حضرت فرمان چقدر یار من دارم، یعنی 1000 تا 100000 تا همه، یعنی اینقدر مغرور بود به طرفدارای امام. دروغ هم نمیگفت، یعنی واقعا اینجور بود، طرفدار بودن اما نمیفهمیدن حالا زمان اون افقی که باید گشوده بشه نیست، یه کار دیگه به عهدشه. که خدمت من میدونین که بعد همطور که نشسته بودن اون هارون مکی وارد شد، اینا چه بلدی که هار به هارون گفتن برو تو تنور رو، رفت تو تنور رو، اینا من نتیجه خاص میخوام بگیرم، میخونم نتیجه را. جمله حضرت را اول بخونم، صفحه 283 سطر اول. حضرت فرمان اما ما خروج نمی کنیم در زمانی که در آن 5 نفر را پیدا نکنیم. چون حضرت فرمودن که چند تا از اینا داریم تو خراسانی که گفتی 100000 تا همه مردم، گفت 5 نفر هم نداریم. خب پس ما کجا بیایم؟ خب گوش کنیم حالا میخوام چه نتیجه بینیم میشه از این نتیجهی که حضرت میخوان ظاهرن بگیرن بگیریم. اما ما خروج نمی کنیم در زمانی که در آن 5 نفر را پیدا نمی کنیم که یارا و یاور ما باشد. ما به وقت خروج داناتریم، نحنو اعلمو بالوقت، ما می دونیم وقتمون کیه. من این تیکه را صفحه 283 را با هم می خونیم ببینیم برداشت من درسته نه. حضرت با ایجاد این صحنه می خواهند روشن کنند شرایط تحقق هر فرهنگی جایگاه خاصی در تاریخ دارد. خب دقت کنیم، بنا نیست که شیعه باز نشسته بشه، شیعه حتما معتقد به حکومته، با اینم حکومت تشکیل بشه. حکومت هم تازه فرایندیه، نه حتما دارین دیگه. مرحوم شهید بهشتی میگن وقتی که من اومدم خبر به امام دادم که ماده ولایت فقیه تو مجلس خبرگان تدوین شد، امام لبخندی زدن. امام سال 47 اومدن کتاب ولایت فقیه ها نوشتن. ولی این که باید یه روحی پیدا بشه که این مردم که به اصطلاح نماینده مردمن، این کاندیداها یا نماینده ها برسن به این، و زحمت و رسوندن مردم ها به این چه ولایت فقیه میخواد. همون جا میدونید که بازرگان ها سباقی ها اینا صف مقابله میکردن، مقابلشون که دشمنی نبود نمیرسیدن به این، نمیرسیدن، گفتن آقا یه کشور دموکراتیک میخوام رأی مردم کافی است برای همه اهداف. این شاید هم اگه زمان مصدق بود این طوری نبود، ولی حالا توی تاریخ دیگه این فتنه ها هست، نظام بگون غربی بگون مدرنیته بگون بسیار پیچیده شده است، یه حضور دیگه رو برای خودش تعریف کرده. آمریکا وقتی که تشکیل شد واقعا غیر آمریکایی حالا بود. شما زندگی جفرسون آبراهام لینکن رو بخونید، اون آمریکا هیچ وقت ترامپ انتخاب نمی کرد، ولی یه آمریکا دیگه شده است که ریگان انتو یه ریگان یادتونه، ریگان که اومد اصلا پدیده ای شد برای آمریکا. صاحب نظرها میدونن که منظور من چیه. عجب این آمریکایی که جفرسون داشت و آبراهام لینکن داره، ببین سیر. خب حالا مصدق خوب اینجا متوجه نیست، مصدق نه، نه مصدق خائن است نه مزدور است، نه اصلا متوجه نیست که کجاست و این آمریکا بعدن به کجا ما را میرسونه. این حالا خودتون بهتر میدونید، من میخوام این جمله را بگم. حضرت با ایجاد این صحنه میخواهند روشن کنند شرایط تحقق هر فرهنگی جایگاه خاصی در تاریخ دارد، تا گمان نکنیم هر حادثه ای را در هر زمانی میتوانی محقق کنیم. آری باید مثل امامان سعی نماییم از تنگناهای تاریخی که مانع تحقق آرمانهای ما نست عبور نماییم. من به این جمله خیلی نظر دارم، باید مثل امامانمون سعی نماییم از تنگناهای تاریخی که مانع اهدافمونه. یه وقت شما لیبرال میشید میگون که آقا اصلا دیگه اهداف بی اهداف هست، یعنی من نظرم از بعضی جریان های سیاسی واقعا لیبرال شدن، یعنی شما حالا چون اینه که عبدی که اومده است لانه جاسوسی را به اصطلاح گرفته است، بعد میاد به اون جنرال آمریکایی تو پاریس مصاحبه میکنه، سر یه میز میشینن و عذرخواهی میکنه. یعنی چه؟ یعنی ما از مواضعمون کوتاه. اینم یعنی لیبرالیته. یه وقت شما لیبرال میشید، یعنی اصلا اصول و اهدافتون رو دیگه به قول سیاسیون فرو میدید. یه وقت نه، میگوید این اهداف رو تو کدوم منازل آروم آروم بتونم محقق کنم. این یه سعی میخواد. شق سوم هم هست دیگه، که اون چیزی که حالا وقتش نیست با زور بخوای چه کار کنی، این که وقت میدونی نتیجه چی میشه. و من نظرمه که دشمن امیدش به این سومی هست، یعنی برای موندن نئولیبرال ها فقط اینا یه امید دارن و اون امید یه چهار تا آدم تون پیدا بشن، علی مطهری توی شیراز گوجه بزنن، بعد لیست آقای عارف اول میشه تو تهر. منم بودم به این لیست رای میدادم. چرا؟ وقتی مقابلش لیستیست که به دفاع از به استاد جبهه اصولگرایی حرف رهبریه که میگن آقا من اینو نمیپذیرم، آقای علی لاریجانی تو قم کف زدن داد توی چی؟ خب ما میگم اینایی که نماز میخونن روزه هم میگیرن حرفی رهبرشون رو نمیشنون خیلی خطرناکه، نه همون خوارج میشن. و اطلاع دارم، یعنی اطلاع دارم که اینا شدیدن به این امید دارن و پروژه هم دارن. آقای رحیم پور یه بحث خیلی خوبی کرد بعد از اینکه این بحث این که اگه مال دنبا که گفتن بگون آقا هر چی میگن آره همین که تو میگی. نم دقت کردین کلیپ خیلی کلیپ خوبی بود، یعنی آینده را خیلی باید مواظب باشی، آینده ماجرا درست میکنن که ما را تحریک کنن و اگه ما حکیمان عمل نکنیم نه میگن آقا بفرمان اینا خیلی تنده. من خیلی عرایزی دارم، حالا اینجا همین حد که این متن بتونم بگم میخونم. باید مثل امامان سعی نماییم از تنگناهای تاریخی که مانع تحقق آرمان ما از عبور کنیم. من حتی اعتقادم این است که ما مذهبی حتی نمیدونیم تنگناهامون چی هست که میخوایم عبور کنیم. مثلا فکر نمی کنیم، عصبانی و خلاصه چی بگم، واژه‌ای همون گروه فشار میگن بهش دیگه، آره بی ترمز. جمله رو میخونم: شیعه منتظر شعوری است که امت اسلامی بتواند نسبت خود را با امام معصوم درست تعریف کنه. من از شما سوال دارم، این جریانی که امام اومدن سوره حمداد تو تلویزیون گفتند، شما چطوری تحلیل دارید؟ همین امام آخر کتاب مصباح الهدایه میگن از تو میخواهم که این را به جز به اهلش برای بقیه بخ ببرزی. حالا تونتر از اونا را جسوران، یعنی خیلی چیزایی که خیلی کسی جرأت میخواد بگید، اومدن تو تلویزیون گفتن. من میدونی برداشتم اینه که امام میفهمه ظرفیت زمانه اینقدر هست که حرفای بسیار بلند بزنی و حالا وقت این حرفاست اتفاقا. ولی متاسفانه دیدید که ما اشتباه کرد، یعنی ما الانه تو دستگاهی که امام گذاشت جلو، غیر ممکنه رفقا با فقه اصغر بتونید بدون فقه اوسط و فقه اکبر این انقلاب ادامه بدی. انقلاب خود هم امام هم رهبری. ببینید شما یه فقه اکبر دارید که به تعبیری بگوید الهیات است. الهیات تعبیر خوبه. اصول عقاید که من نمیگم، برای اینکه وقت فکر میکنید علم کلام، نه کلام اصلا مال اسکات خصم است. شما الهیات بزرگی دارید کو، بعدش اخلاق مبتنی بر الهیات، نه اخلاق کانتی که صرف اخلاق. صرف اخلاق شما رو نجات نمیده. دیدین که غرب هم نجات نداد. اخلاق که بلرزی اگر یه دروغ گفتی، اون راهت که با آسمان گشوده شده بود از الهیاتت بسته بشید. اینام عداست، یعنی شما اگر یه الهیات ناب نداشته باشید، مثل طاهرزاده ادای عرفانی هم دارید، مطمئن باشید نتیجه نمیگید. باید عرفان از آن شما بشید. عرفان که من میگم، یعنی اینکه با فرشته وحی از طریق قرآن معنوس باید شد. ممکن است بگو چه حرف گنده میزن، نه منظورم متافیزیکی نیست. اگه میتونستم حرفم رو شرح بدم، معتقدم اکثر این بچه های رزمنده، اکثر این شهدا والله اینطوری بودن. همسر شهید حسین همدانی میگه که یه مرتبه دم حسین اومد خونه، آیه سلام کرد و رفت تو اتاق، رفت تو اتاق و بعدش اومد بیرون، دم عشق ریخت دست و گفت میپذیرم. گفت چیا میپذیری؟ گفت آقای عزیز جعفری گفته است که فرماندهی تهران رو برای فتنه 88 تو باید بپذیری. گفت رفتم فقط دم قرآن رو وا کرد و یه خورده خوند و اومد گفت میپذیرم. و همه معتقدن اگر حسین همدانی این مدت فرمانده تهران نبود با اون روحیش، پروژه اینا آماده کرده بود. حالا یه نمونه میگم کارای حسین همدانی. خب فرمانده از سلام بودست در منطقه به اسلام متن تظاهرات نگام که یه پسری از دلا جمعیت یه سنگ محکم زد تو کله ایش، خون جاری شد. بچه ها بسیج رفتند و پسر رو گرفتند و آوردند. خب حالا خونم داره جا، پسرای خدا آقای حسین همدانی هم واسطه‌دن. میگه که گفت این نزدست. گفتیم آقا خودش زد. گفت نزدست، ولش کن. گفت پسر رفت عقب، گفت میدونم فهمیدی من زدم، اما دینت بگردنم، خداحافظ. چرا اینو میگم؟ میدونی که پروژه کشته سازی یکی از مهمترین مسائل جبهه جریان فتنه 88 و ما این حسین همدانی معلوم از دستور داد تیر نزنید. همه اینا هم که کشته شدن میدونن که خودشون کشته. خب مثال میخوام بزنم، ما که شهدای ما این چی بود توی اتاق چی کار کرد، چی بهش من عرض کردم عروس امام و پسر امام فرمان که امام روزی 8 بار قرآن میخوند. میدونی یعنی چی؟ یعنی مسئله پیدا میکرد با قرآن حل میکرد. حسین همدانی مسئله پیدا کرد با قرآن حل کرد. واقعا هم چیز عجیب. این که عرض میکنم شیعه منتظر شعوریست که امت اسلامی بتواند نسبت خود را با امام معصوم درست تعریف کنه، همینه. ما تو این تاریخ ما در 4 منزل انقلابمون هستیم و 4 منزل رفقا اینه. میخونم ادامه متن. وگرنه همیشه چند نفری بودن مثل مالک اشتر و عمار یاسر که نسبت خود را با امیرالمومنین درست تعریف کنند. دیدیم که نشد. مالک گفت چی؟ گفت یا علی یه فرصت بده. کی نگذاشت؟ مقدسان. لیبرالی که نبودن، مقدسا بودن. بعد اسمشون خوارج شد. اون وقت که اسمشون خوارج نبود، اون وقت پارکاب بودن. یه چیزی کم داشتم. میدونی یعنی چی؟ نفهمیدن جایگاه تاریخی علی یعنی چی. اون بصیرت و معرفتی که حضرت آقا گفتند رو نداشتند. معاویه را نفهمیدن که داستانش دیگه نمیخوام اینجا تکرار کنم. ولی فرهنگ شیعه منتظر جامعه است که انسانها در آن جامعه به عنوان یک امت معنای خود را مثل معنایی که مالکش در برای خود نسبت به امام تعریف کرده و تعریف کنند. درست است که ابن عباس در اردوگاه امیرالمومنین است. میدونید که یکی از سرداران امیر، ولی دیدین که معاویه شبانه خبر داد لشکر رو ول کرد و رفت. این نشون میده که شما حضرت صادق حالا داره به عبدالله ابن حسن مسلم بایی، ما اگه خواستیم این تاریخ رو ادامه بدیم باید جایگاه جریان ها، افکار، اندیشه ها را درست نسبت به آرمان اصیل تاریخی بفهمیم. مشکلمون کجاست؟ مشکلمون نیست که جا خودمون رو نمیدونیم. صحبت رهبریت دوباره نیم، ما جا خودمونیم، جایگاه تاریخمون رو نمیدونیم. و این دوباره دقت کنیم، حضرت آقا نفرمودن که این معرفت و بصیرت و با کتاب و درس و مدرسه به دست میارید، فرمودن با اینکه بفهمید موقعیت خودتون در جهان، در منطقه و در کشور کجاست. ما چون جا خودمون رو نمیدونیم اصلا کجاییم، بصیرت و معرفت لازم را به دست نمیاریم. خب صفحه بعدی 284 تیترش هست انقلاب اسلامی فتحی تاریخی. من یه یادداشتی بالاش نوشتم برای اینکه مقدمه بشه برای بحث. میخونم یادداشتا. این شهرها از آن ما نیست، از آن غرب است. یعنی همین شهرها اصفهان و تهران و اینا رو دارم میگم، نه نیویورک. به همین جهت از شهرها فرار میکنیم. فرش ناینی و اصفهانی از آن ماست. خرد ایرانی دادگری بنیادین دارد. این چیز عجیبی است که اسلام ایرانی یعنی چه؟ ما یعنی چیزا کربن میگه، یه بار دیگه من انگار گفتم کربن میگه شیعه همان اسلام است، بدون یک کلمه کم و بدون یک کلمه زیاد، ولی روح ایرانیت شیعه تشیع اسلام ایرانی است بدون اینکه یک کلمه از اسلام کم بشه. این حرفی درستیه. حضرت آقا فرمودن به زمان به دولت مرده که روی اسلام ایرانی حرف بزنی، نه ایرانی کوروش، نه اسلامی که این سلیقه ایرانی توش نباشه. وقت نم شما چقدر دقت کردین، حکیم ابوالقاسم. چرا گفتن بهش حکیم؟ یعنی واقعا حکیم بود یا نبود؟ ابوالقاسم فردوسی از 100 تا فیلسوف بالاتر بود، حکیم بود. حساب کرد یه روحی را میتونه به ایرانیا بده. حیف که ما شاهنامه را درست نگاهش نمی کنیم. شاهنامه یه چیز عجیبیست. شاهنامه روح تشیع است، اما با همون روحانیتی که شیعه تونست به قول جبران خلیل جبران میگه ایران فارسان علی را از آن دورها، چون علی علیه السلام تو مدینه است دیگه، فارسیان علی را از این دورها درک کردن و مردم نزدیک به علی او را درک نکردن. این سلیقه کجاست؟ این سلیقه را من میخوام بگم که انقلاب اسلامی هم از همین جنس است، روح خاصی دارد. آره، به اصطلاح پروژه انقلاب اسلامی ادامه تشیع است، با این مقدمه که پس حالا وقتی میگم فتح تاریخی است، با این مقدمه است که ما میخوایم یه کاری دیگه بکنیم. این تهران مال ما نیست، تهران مال غربی است، اصفهان مال غربی است. خب حالا ممکن است متاسفم که بعضی موقع بعضی‌ها میگن خب پس برگردیم به 300 سال پیش از این. والله نه میتونید نه درسته. یه کاری دیگه باید کرد. اون کار چیه؟ خدایی باید کرد. یه چیزیست که نمیدونیم چیه. شما میدونستین تو جنگ، تو دفاع مقدس ما کارمون به اینجا میرسه که امام بعد بفرماد که جنگ ما دفاع، جنگ ما پایه های انقلاب را محکم کرد، با جنگ ما آزادی آفریقا را به همراه داد، جنگ ما پیروزی افغان نیست. ما فقط وظیفه را انجام دادیم، اما با سلیقه اینجا شوخته در بیقه، با سلیقه تشیع، با روح امام صادق، با زمان شناسی امام صادق. این هول شدن ها با تند رفتن و کند رفتن، تند میریم برای اینکه زمانه رو نمیشناسیم، کند میریم برای اینکه زمانه رو نمیشناسیم. ما ملت کندی نیستیم، ما شهریاریمون آنی که فهمید مسئلهمون 20% اورانیوم است، دیدیم که شب و روز نشناخت. ما مسئلهمون هنوز نمیشناسیم. متن با هم میخونیم. هنر ما آن است که با شروع انقلاب اسلامی در عین آن که چشم خود را از اهداف آن بر نمیداریم، آن را به عنوان یک فتح تاریخی ببینیم و مراحل رسیدن به اهداف انقلاب را بشناسیم تا به درستی از موانع تاریخی عبور کنیم و امیدوار به وعده های خداوند باشیم. وعده های الهی در تحقق تاریخی جدید تخلف ناپذیر است. من به رفقا گفتم ما واقعا از بنی صدر نمی رفتیم، در نمدیم. این دفاع مقدس خیلی به ما کمک کرد. ما در یه شرط بسیار بدی هستیم از نظر ما، یه جا وای حواسمون پرت بوده، اداراتمون بی خود است، نظام اجرایی ما همطور که حضرت آقا گفتن ما مشکل داریم. دو تا نگاه است. یه نگاه ما نمیدونستیم بنی صدر چی کارش کنیم، خیلی مشکل. حالا شما سندون نبوده، ما اونجا مثل یه تیغ تو گلوم خیلی اذیت شدیم، ولی نمیدونیم یه مثلا باورم نده با نسبت با جنگ بنی صدر میره. بنی صدر خیلی داستان داره، منم عرایزی دارم اگه یه وقت بخوام بگم براتون که چه خبر شد. همینقدر بدونیم که یه مرتبه بنی صدر که رفت، عملیات فرمانده کل قوا اصلا همه چیز عوض، ما فهمیدیم عجب بی بنی صدر چقدر خوشمونه. خب حالا لیبرالی که به بنی صدر رای داده بودن چی دست پس کشیدن؟ تازه دارم از یه زاویه تحلیل میکنم. ما معلن خیلی وضعمون بده از جهتی، ولی جمله دیگه باید میخوام، ولی ما که میدونیم که این حضور تاریخی ما آخرش از این بنبست در میام، چرا دست و پامونو گم کنی؟ اینجا یخته میتونم با هم دیگه حرف بزنم. نه منم بعضی هم میگن آقا تو چرا خوشبینی؟ من خوشبینم به اعتبار حضور تاریخی، وگرنه چون کار اجرایی کردم خیلی خیلی بدتر از وقتی است که الان وضعیت داره ما از زمانی که ما مسئول بودیم خیلی بدتره، خیلی بدتره. بله میگفتن که دست رو هر کی بذاریم این عجب همون است که نباید باشه. حالا بگذاریم، حالا با این دید ببین، نمیدونم میرسم یه خورده میخوام این متن به یه جاش برسونم. حالا خودتونه بذارین میخوای من ول میکنم همین صفحه را نگاه کنین، آیه مشهور سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ببین من با این دید که علامه طباطبایی میفرمان میخونم، خوب دقت کنیم، میگه یا ایها الرسول، یعنی آقا رسولی، پس چرا کوتاه میای؟ اصلا همینا اینا رو دارم دقت علامه رو میدم، نگفت یا ایها النبی، یعنی یه کاری به عهده چرا نمیکنی؟ یا ایها بلغ ما انزل الیک من ربک، بابا از طرف پروردگار دیگه چیزی رسیده، چرا این پا اون پا میکنی؟ و این لم تفعل فما بلغت رسالت. شما که ادبیات بلدین بگو ببینم این چیه، این عطا نیست، اگه نکنی هیچ کاری نکردی. جریانش هم که میدونی چیه، بابا پیامبر میدونستن که اگه بگن علی داد همه در میاد، در اومد یا نه آوردم شاهد قرآنش. ولی یه رفتی جمله‌ای گفتن، خدا علامه را رحمت کنه، والله یعصم کمن الناس، نترس از مردم حفظ میکن. یعنی جریان پوپولیسم، جریان جاهلیتی که میتونه مردم را فریب بده، رسانه ها ناسن دیگه، مردم والله یعصم کمن الناس. چرا ناس آورد؟ یادتون باشه همین مذهبیایی که اونجا بودن نماز میخوندن، اینجا منظوره با یعنی چی میگم بگو خلیفه اول دوم اینا ناس گفته است. آخرش اگه تونستین برام حل کنید، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا کافره را هدایت نمیکنه. من از شما سوال دارم، پس این چه خداییه؟ خدایی که کافره را هدایت نکنه پس برای چی اومده؟ به چه دردی میخوره؟ اما این اینه نمیگه، این میخواه بگه آقا جریان کفری که تو نگرانی ازشون برنامه دارند، اما به نتیجه نمیرسن. از شاه یه با در خدمت یکی از عزیزان بودن، گفتن یخت منکره المیزان اینا بودن، من دعوت کرده بودن که از المیزان بگم، من دو تا شاهکار گفتم المیزان، اگه اینا رو تو بقیه تفسیرات دیدید تا من، یکی آیه 59 یا ایها الرسول چی، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، 59 سوره نساء باید باشه ها، بعدم این آیه، گفتن اینا رو شما با بقیه تفسیرها مقایسه کنید تا عظمت المیزان رو بفهم، کاری هم اینا ندارم، من بقیه شو نمیخونم، فقط اینجا وسط صفحه 285 نگاه کنید، یه آیه هست، آیه معارج، آیه سوره معارج آیه 1، سأل سائلون به عذاب واقع. این قضیهش هم میدونین که وقتی که پیامبر قضیه قدیر را گفتن در امیر المومنان، یارو اومد گفت که خدایا اگه اینا از طرف تو بست یه سنگ بزن تو سر من، آقا یه سنگ من خورد تو سرش همونجا مرد. آیا سرت تفسیرش نگاه کنید، اینقدر ظرفیت نبود، اینقدر مقابله بود شخصش ها نوشتن دیگه، نظر یا نظر ابن حارث ابن کلده با شنیدن جریان قدیر گفت خدایا اگر محمد حق است و آنچه میگوید نزد توست، پس سنگی بر ما ببار یا ما را به عذاب علی مبتلا کن. گل که سنگ از آسمان آمد و بران من افتاد. ببین حرفم رو عذر میخوام دیگه تمومش میکنم، میخوام عرض کنم که این از این خبر میده که پیامبرم میدونستن بعضی واقعه ها ظاهرن ظرفیت تاریخی نداره. خدا داره به خودی پیامبرم میگه و الله و یعصم ها کمی نناس، نه پیامبر بذار بابش ها واک کنیم، آینده داریم انشاءالله بعد روش فکر کنین. دام مقام معظم رهبری توی اول فروردین یه جمله گفتن میگن چرا این سالها را به این روزا میذارین، کسی که عمل نمیکنه چرا بابش باز بشه اندازه ها مشخص بشه، چون این دیگه وقت قدیر دیگه، یعنی همین طور تاریخ با قدیر معنا میشه. حرفم یه خود اینجا مبهم شد، میخواید صفحه 286 رو بیارید من بتونم جمعش کنم. سطر پنجم، سقیفه را ساختن برای نادیده گرفتن قدیر و قبل از آن هم در آن صحیفه مشهور متحد شدن. صحیفه را تو پاورقی آوردم، خدادون بعد فکر کنیم، این خیلی مهمه، سندش هم آوردم، خیلی مهمه. صحیفه خیلی برنامه داشت برای اینکه قدیر نشد و موفقم بودن ظاهر، مفصل شد. چه میخواین آدرس اینجا ابن ابی الحدید را نگاه کنین، هم تو کتاب بصیرت حضرت زهرا من کل جریان صحیفه را آوردم. اینجا فقط همینه که میدونین که 34 نفر همین دیگه اونا که صحیفه رو را انداختن، هم قسم شدن نمیذاریم قدیر انجام بشید و به ظاهره موفق بودن. میگه که فرهنگ قدیر به عنوان یک فتح تاریخی باش نگاه باید میشد. من اومدم با شما همینه بگم و حرفم رو تمام کنم، وگرنه به ظاهر که چیزی نشد. حرفای این که راجع به انقلاب دارم جای دیگه است، فقط ببینید شما بین دو تا چیز مخیرید، یا این که بگونی انقلاب اسلامی یک حادثه است، یک اتفاق است که خیلی ها میگن، یا این که بگون فتح تاریخی است. اگه بگون فتح تاریخ، صدها سوال جلو دو پیش میاد، پس کو آقا چرا، پس کو نتیجه بفرمان، کو عدالت کن. فتح تاریخی بعدش میگم یعنی یک پروسه، یعنی یک شروع نه یک انتها. اگه فتح تاریخی است یعنی آروم آروم باید حجاب جاهلیت ازش عبور کنه. در صدر اسلام چند درصد از حجاب جاهلیت عبور کردن؟ نماز خوندن، روزه گرفتن، سقیفه رو پذیرفتن. این سقیفه فرقش با قدیر چیه؟ تو نماز و روزه نیست، اون ادامه جاهلیت هست با عبادت اسلامی، این عبور از جاهلیت هست با عبادت اسلامی. شما بین این دو تایید و دلم میخواد آروم آروم بعد از این اجمال حرفمو درارم دیگه. به نظرم خوبه که من همینجا بگم که به همان معنایی که قدیر ادامه نبوت بود تا توحید در حجاب جاهلیت قرار نگیرد، اگر جایگاه انقلاب اسلامی را غیر از این تصور بفرمایید، نه تنها به انقلاب جفا کرده اید بلکه به خودتان جفا کرده اید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.